بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین و الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، من شد در این لیالی که در خدمتتون هستم فقراتی از زیارت جامعه کبیره رو توضیح بدم. در جلسه گذشته عرض کردم دو نکته رو باید عرض کنم. شب گذشته نکته اول رو گفتم و نکته دوم مقدمه اصلی بحثه. ما در زیارت جامعه کبیره با مناقب اهل بیت روبرو هستیم. این مناقب تماماً برای همه ذوات مقدسه 14 معصوم هست. شأن صدور این زیارت این است که راوی شرفیاب محضر حضرت هادی علیه السلام می شود، به امام عرض بکنه آقا یک زیارت جامعی رو به من تعلیم بکنید که هرگاه خواستم شما را زیارت بکنم به واسطه اون حق مطلب ادا بشه. بنابراین این زیارت مربوط است به ائمه و وجود ناظرین از صدیقه طاهره، منتها در کجا خوانده می شود؟ زیارتگاه ها خوانده می شود. خب ما چون برای از زهرا مزاری را نمی دانیم، مخفیست، بنابراین برای ایشان خوانده نمی شود. اما این به این معنی نیست که ایشون این مقامات را ندارد، همه این مقامات رو دارن. این توضیح لازم بود چون این مربوط است به 14 معصوم. این تعلیمی که وجود نازنین حضرت هادی علیه السلام دادن مناقب ویژگی هاست. مناقب اهل بیت تارتن جنبه ثواب دارد. ما خیلی از کارها رو انجام بدیم اما برای چی آقا؟ ثوابش بعد نیست، اما مربوط می شود به دوران اول ایمان ما. ما یک کاری رو برای ثواب انجام میدیم، اما این مناقب غیر از ثواب ثمرات دیگری هم دارد. در باب ثواب ببینیم چه مطلبی رو برش بیان کردن. خوارزمی، عالم عامی، یعنی اصحاب ثقیفه است، اما آدم خوبیه. به همین میزان که مناقب اهل بیت رو ذکر میکنه آدم خوبی، به همین میزان، بعدش شکایت نداریم. یک کتابی دارد به نام مناقب خوارزمی. در این کتاب ویژگی های اهل بیت رو نوشته. این روایت در اونجاست. رسول اکرم فرمودن قال رسول الله لراحت من اصحابه، به یک عده از اصحابشون اینجور بیان کردن ان الله تعالی جعل لأخی علی فضائل لا تحصى کثرتا. خداوند علی اعلی برای برادرم علی ویژگی هایی را قرار داده که قابل احصا و شمارش نیست. فمن ذکره فضیلتن من فضائل، یک فضیلت از فضائل، اون نامحدود، اون غیر قابل شمارش، یک فضیلتش ذکر بکند مقرن به ها، در حالی که قبولم داشته باشه، فقط ضبط صوت نباشه. در فضائل امیرالمومنین عرض کردم دیشب ساعت به سوهان وقتی خدمت حضرت میرسه میگه آه یه خود از اون مناقب او ما کیف کنی، ولی همه اینجوری نیستن، یه عده بدشون میاد، ناراحت میشن که یعنی چی بسن این حرفا که شما دارید بزنید، اون هم یه آدم عادی هستن. نه عادی نیستن، از قضا تمام مشکل ما اینه که اینا عادی نیستن، دیگران اینا رو بخوان عادی کنن، خب نیستن، خدا اینا رو عادی خلق نکرده، چی کارش کنن؟ گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا رو، اون روزی که خدا خلق میکرد ماها رو در کمیسیون خلقت دعوت نکرد، به تنهایی خلق کرد و اینجوری خلق کرد. پس همه اینجوریست که اعتراف داشته باشه، ممکنه یه دی مثلا به دلایلی مناقب رو ذکر کنه ولی اقرار نمی کنن. اهل سنت بعضی هاشون که نقل می کنن ثوابه رو می خوان ولی اعتراف ندارن بهش. بعد حضرت می فرماید که مقرن به ها یک فضیلت رو ذکر بکند در حالی که اعتراف داشته باشه که این فضیلت واقعیت دارد، غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر، تمام گناهان پس و پیش رو خدا میبخشه. این ما تقدم و ما تأخر یعنی کنایه از این هست که خدا هرچه گناه باشد میبخشد. برای کسی گران تموم نشه، مگه میشه یه فضیلت ذکر کنید خدا همه گناه ها رو ببخشه؟ خب مگه یه قطره اش برای امام حسین کار نمی کنه؟ مگه یه الهی العف این کار رو نمی کنه؟ کسی که میگه آخه یه فضیلت ذکر کردن چه این چیزی رو ایجاد میکنه، رحمت خدا رو نمیشناسه، رحمت خدا را نمیشناسه. رحمت خدا یکی از ابزارش ذکر فضائل علی ابن ابی طالب. مگه شما وقتی میخوای توبه کنی باید چند بار توبه کنی؟ یه بار توبه میکنی، یه بار الهی العف بگی وقتی گفتی میبخشم، و بعد هم میگه اگه فکر میکنی خدا نمیبخشه این گناه همه گناه هایی که قبلا کرده بودی چیه؟ بیشتر. خب یک منقبت علی ابن ابی طالب همه گناهان رو اگر ذکر کنی اینو اهل سنت در میکنن میبخشن. بعد بیان میکند به این که حضرت و من کتب فضیلتا من فضائله لم تزل الملائکه تستغفر له ما بقی لذلک الکتاب رسم. یه دونه فضیلت علی رو بنویس، مادامی که اون نوشته باقی است تمام ملائکه برای اون نویسنده طلب مغفرت میکنن. حالا یه نکته ای بهتون بگم، خب مگه ما چقدر گناه کردیم؟ هر چقدر که گناه کرده باشیم 10 روز، 20 روز، 100 روز ملائکه برای ما استغفار کنن تموم میشه دیگه، ولی مادامی که اون نوشته باقی است ملائکه هنوز دارن برای ما چیکار میکنن؟ استغفار میکنن. از اینجا به بعد دیگه گناه پاک نمیشه، چون دیگه گناهی نیست که پاک بشه. از اینجا به بعد چی میشه؟ ترفیع درجه است، هی درجه درجه پله پله دارن میمرن ما رو بالا. پس وقتی میری خونت برای زن و بچه ببین، ما خیلی آسون میتونیم بریم بهش، ما خودمون سختش میکنیم، ما خودمون سختش میکنیم. نشستی سر سفره یه فضیلت علی ابن ابی طالب بگو، ما چقدر وقت میگیره؟ یه فضیلت علی ابن ابی طالب بنویس بذار در خونت، تو دیوار خونت، یک فضیلتش مادامی که هست ملائک استغفار میکنن. وقت ملک استغفار بکنه گشایش زندگی است، ما سبک زندگیمون رو عوض کردیم. الان چون دقیق تو ذهنم نیست، فردا آدرسشو بهتون میدم، چون آدم بخیل نیستم. یک سری از دوستان ما هستن که البته من افتخار دوستی آقایون دارم، نه که چون دوستان من هستن دارم نگوه، نه، بسیار آدم های نازنینی هستن. فضائل امیرالمومنین، 3000 فضیلت امیرالمومنین رو جمع آوری کردن، فضائلی که برای یه دقیقه است، سر زهره غذا، فضائلی که برای 3 دقیقه است، فضائلی که برای 5 دقیقه است، اینا رو دستبندی کردن. خب یه دقیقه هاشو از رو بخون آقا، ببین زندگی چی میشه. من نمیخوام بگم یه بیل گیتس میشی، چون اگرم شدی خیلی اهمیتی نداره، ثم مازا، اصلا همه پولا عالم مال تو. ولی وقتی ما میریم یه جایی که یک درهم اون پول به دردمون نمیخوره، اشکال ما اینه که اینو باور نداریم. اشکال اینه، میگه هر کسی که داره دنیا میخواد در حالت احتضار، 3 چیز براش مجسم میشه. یکی زن و بچه جان، اومدن گریه میکنن ها، ولی تجسم پیدا میکنه. به زن و بچه بگه خب من خیلی برای شما زحمت کشیدم، من دینم رو برای شما دادم، چیکار میکنید برای من؟ جواب میدن ما نهایتا لطفی که میکنیم تا سر قبرت میاد. دیگه این تو بمیری یا اون تو بمیری یا نیست، فکر نکن ما میگیم تو، تا سر قبر. اموالش تجسم پیدا میکنن. شما چی کار میکنی؟ من برای به دست آوردن تو جون کندم، یکی دادم، دو تا حساب کردم. بعد وقتی میخواستم مصرف کنم، نون رو به شیشه پنیر میکشیدم، به خود پنیر نمیکشیدم، اینقدر بخل داشتم که تو به اینجا برسی. تو چی کار میکنی؟ میگه نهایتا یک کفن. من دیدم، من زیاد دیدم، بسیاری از این دوستان ما که دار، تازه دوستان ما هستن، یعنی متدینین هستن، از دار دنیا رفتن، کفنشون هم خودشون نداشتن. رفقا محبت کردن، حالا به هر دلیل از کربلا آوردین مثلا فرض، یعنی طرف کفنش هم اموال خودش نداره. بعد یه چیزی دیگه هم براش مجسم میشه، میگه تو چی هستی؟ میگه من عملتم، میگه من شرمندم، هیچ کاری نکردم، ولی میگه من رفیقتم تا قیامت باد هستم. اصلا فکر نکن که من از تو جدا میشه. عمل ثروت یه کفن برای اون برای ما درست میکنه. حالا ثروت اول میلیاردر عالم داشته باشه. پس یک فضیلت امیر رو بزن به دیوار، نمیخواد بدی امامزاده مثلا فرض کنید شیرازی هم برات بنویس، خودت بنویس، به دست مبارک خودت بنویس، مگه بخوای بزن موزه؟ ولی مادام میگه این تو خونت هست، برات ثواب بنویسن، گناهان تو درخواست میکنن بکسر. و من است همه علا فضیلت بن فضائله، بشنوه سر سفره زن و بچت شنیدن، غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظر، تمام گناهانی رو که با چشم انجام داده رو میبخش. ثم قال، خود پیغمبر از این فرصت استفاده کرد، النظر الى علی عباده، پیغمبره ثمره رو گفت، ولی بلافاصله فضیلت علی ابن ابی طالب داره بیان کنه، النظر الى علی عباده، نظر به علی عبادته، و ذکره عباده، یه یا علی که میگه عبادت. لا یقبل الله ایمان عبد الا بموالاته، خدا ایمان عدی رو قبول نمی کنه مگر به دوستی علی. و براء من اعدائه و دشمنی دشمنان علی علیه السلام. این ثوابه. اما فارغ از این مطلب که ما بسیار هم روایات در این باب داریم و این رو از دست نمیدیم، اما این مال کلاس اول ماست. خب ما یه خود رو باید بریم بالاتر، یعنی زندگی رو ببریم تو سبک معرفت. خود این معرفت واجبه، معرفت اهل بیت واجبه. واجب یعنی اون عملی که اگه ترک شد چی بشه؟ آقا گناه محسوب بشه. فقط نماز نیست که واجبه، فقط روزه نیست که واجبه، فقط خمس نیست که واجبه، فقط این مناسک شناخته شده نیستن که واجبن. شناخت اهل بیت پیغمبر واجبه. بحث به روایت، روایت چه بخونم؟ حضرت صالح علیه السلام میفرمایند ان افضل الفرائض و اوجبها علی الانسان، برترین واجبات و لازمترین واجبات بر انسان، یک معرفت الرب، دو و بعده معرفت الرسول و بعده معرفت الامام. اول خدا رو بشناسی و بعد پیغمبر رو بشناسی و بعد امام رو بشناسی. کدوم امام؟ امام جماعت؟ نه، معرفت الامام الذی بهی و اتم، اون امامی که باید ازش پیروی بشود در همه شؤون، در همه زندگی، به نعتهی و صفتهی و اسمه، فی حال الاسر و الیسر. واجب شناخت، واجب به اون عملی میگن که اگر ترک شد خداوند در روز قیامت گناه مینویسه. چرا این کار نکرد؟ بفهمید این طرف، شما نمیتونید به جز طرف راست. این یک. شناخت امام و معصوم عامل جلوگیری از سقوط انسان. انسان در دو قوس داره حرکت میکنه، قوس صعود، قوس نزول، یا میره بالا یا سقوط میکنه. اسلام که آمد قوس صعود آمد. سوره مبارکه آل عمران 144، اسلام آمد خط بطلان کشید بر دوره قبل از خودش، چون اون دوره توحش انسان بود. مربوطم به عرب نیست، فقط که فکر کنید به عربا مربوط بشه. من عرض کردم مسابقه ای رو که عربا در دوران جاهلیت می دادن، تمدن نداشتن، جاهلیت بوده، با مسابقه ای که رومی ها در دوران اقتدارشون می دادن، مسابقاتشون تفاوتش چیه؟ اینا گلادیاتور بودن، آدم می کشتن. عربا به شعر و شاعری با هم مسابقه می دادن. حالا شما آدم منصف بگو کدومشون وحشی هست؟ اونایی که مسابقه شون آدم کشیست با اونایی که مسابقه شون چیه؟ خواندن شعره. سالیانه دور هم جمع می شدن، بهترین شعرها رو تا هفتش رو انتخاب می کردن، به پرده کعبه نصب می کردن. این جایزه بود. اسم اشعارش رو بزن معلقات سبعه، چیزایی که آویزون میشد و هفتگانه بود، یعنی هفت شعر رو. این تا سال بعد ادامه داشت. حالا کدومشون؟ اینا جهودا این کار رو میکنن ها. جهودا سعی دارن عربا رو متوحششون بدن. بابا شماها مسابقات تو چیه؟ اینا مسابقات شد چی بود؟ ولی در دوران جاهلیت بودن، در دوران گمراهی بودن. اما قرآن کریم این دوران جاهلیت رو منحصر به اونا نمی کنه، عصر اونها رو اسمش رو بذاره جاهلیت اولا، دوران اول، و جاهلیت مدرن امروز داریم. جاهلیت یعنی دوران زندگی بدون دستور خدا و پیغمبر. هر کسی در این دوره پیشرفت تکنولوژی زندگیش بدون دستور خدا و پیغمبر باشه، در دوران چی داره زندگی میکنه؟ جاهلیت. خب پیغمبر آمد خط بطلان کشید برای زندگی. اما در سوره مبارکه آل عمران 144 اعلام خطر میکنه، خدا اعلام خطر میکنه. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول. وجود نازلی حضرت ختمی مرتبت جز فرستاده نیست، که پیش از او هم فرستادگانی داشتیم، قبل از ایشان عیسی رو داشتیم، قبل از ایشان موسی رو داشتیم، او هم یک فرستاده است. اما افا ام مات او قتل، اگه پیغمبر من از دار دنیا رفت یا شهید شد، انقلبت من اعقاب کن، برمیگردید به دوران گذشته، یعنی به دوران جاهلیت. و من ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، و هر کسی به دوران جاهلیت برگردد خدا ضرر نمی کنه. اعلام خطر، اسلام آمد خط بطلان بر جاهلیت، اما اگه پیغمبر من رفت بعد خطر جاهلیت دوباره وجود داره. شاخصه برای اینکه ما بر نگردیم به دوران جاهلیت چی هستش؟ یک روایته بین شیعه و سنی متواتره، در بیش از 70 کتاب معتبر اهل سنتی روایت نوشته شده از ناحیه وجود نازلی حضرت ختمی مرتبت. من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه، یعنی تنها شاخصه ای که میتواند ما را در خط اسلام نگه دارد معرفت چی آقا؟ امام علیه السلامه. قدیر یعنی این که ما انقلبتم علی اعقابکم نشدیم، و سقیفه یعنی این که انقلبتم علی اعقابکم، ولو نماز میخوانید، ولو روزه میگیرید، ولو حج به جا میارید، چه دستور خدا رو ندارید. خب پس مانع از این که ما بفهمیم به سیر قهقرایی دوچار شدیم، یعنی بازگشت به عقب، شناخت چی آقا؟ امامه. ما دو تا حیات داریم، حیات جاهلی در مقابلش حیات چی؟ نبوی. شما در زیارت عاشورا چی بخوای؟ اللهم اجعل حیاتی حیاته، بله، و مماتی مماته. ما حیات نبوی میخواهیم و نه حیات جاهلی. اگر کسی دنبال حیات نبوی است، راهش شناخت امامه. هیچ راه دیگه نگفت آقا نماز بخونید. نفرموده من مات ولم یصل صلاتن، مثلا مات میتت الجاهلیه، بسو به نماز نه حرف نزده. امام شناختش. آخ امام صادق علیه السلام این مرگ جاهلی رو به سه بخش تقسیم میکنه. میفرماید به اینکه من مات ولیس له امام، مات میتت جاهلیه، جاهلیت کفر و شرک و زلاله. سه تا. یه عده‌ای هستن که میفهمن اهل بیت بالان ولی انکار میکنن، اینا کافرن. یه عده کسانی هستن که میفهمن اهل بیت بالا، اما میگن خب حالا اون ستام هستن، اینا چی هن آقا؟ اینا چی هن؟ مشرک. یه عده هستن که ما توی باقا نیستیم، ما نمیتونیم بفهمیم کی بالاست کی پایینه. اینا جاهلیت چی دارن؟ زلالت و گمراهی. یعنی آقا اینجور نیست که اگر من نرفتم به دنبال شناخت جون سالم به در ببرم میشه گمراه آخریش. اگه کسی رو بغل دست امیرالمومنین بذاری که بشه مشرک، اگر کسی رو برای امیرالمومنین ترجیح بدی که بشه کافر، اینا همش تو متن جامعه کبیره است. ایست. پس تا اینجا من چی گفتم؟ یکی عرضم این بود که اولا خود این شناخت واجبه، یکی عرضم این بود که این شناخت باعث می‌شود که ما سقوط به دوران جاهلیت پیدا نکنیم، و سومین چیزی رو که بخوام بیان کنم این است که هیچ کس نمیتونه نسبت به این شناخت بی تفاوت باشه. نمیتونه. سه تا حدیث رو در این زمینه. یک، امام صادق علیه السلام فرمودن نحن قومون فرض الله طاعت، ما اون طایفه ای هستیم که خدا اطاعت ما رو واجب کرده، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم و انتم تأتمون بمن، و شما مردم پیرو به کسانی هستید که لا یعذر الناس به جهالت، مردم معذور به عدم شناخت اونها نیستن. یعنی برن تو قیامت بگن ما نشناختیم، خدا نمیگه خب خیلی حالا اب نداره، همچین عذری وجود نداره. آقا دلار شده بود 50 تومن شده بود 60 تومن، ما نرسیدیم رو ما چرفت دلار رسیده و 60 تومن شام هم نخوردی؟ آقا تحریم ها بودن، خب تحریم باشه، تو تحریم ها همه کار کردی، همه رقم زندگی تو انجام دادی، ولی دنبال شناخت نرفتی. عذر پذیرفته وجود ندارد. جدی هم هستا. دو تا روایت دیگه بخونم، یه نکته ای رو بگم، بعد اینو باید جوابشو بعدن بدم. امام باقر علیه السلام میفرماید لا یعذر الله یوم القیامه عددن اب احدن، خداوند در روز قیامت عذر کسی را نمیپذیرد که یقول بگوید یا رب لم اعلم ان ولد فاطمه هم الولات علی الناس کافه، من نمیدونستم بچه های فاطمه زهرا ولات امر مردم هست، نمیدونستم. یعنی نمیپذیرد این حرف. چرا؟ امام عسکری علیه السلام خیلی بیان لطیفی دارن، میفرماین نور امامت برای مردم از نور آفتاب واضح داره، منتها خفاش چرا این نور رو درک نمی‌کنه. بسته چجو بسته؟ نور امامت از نور خورشید برای مردم واضح تره، مگر اینکه نخواهن این نور رو استفاده بکنن. حدیث دوم بود. حدیث سوم، خواستم سه تا حدیث بخونم که بدون یکی نیست، من سه تاشو انتخاب کردم. از امام صادق نحن الذین فرض الله طاعتنا، ما اون طایفه ای هستیم که خداوند اطاعت ما رو واجب کرده، لا یسع الناس الا معرفتنا، و مردم راهی جز شناخت ما ندارن، ولا یعذر الناس به جهالتنا، مردم معذور نیستن در عدم شناخت ما، عذرشو پذیرفته نیست. اینو بفهمن، نمیپذیرن قیامت این عذر رو، نمیپذیرن قیامت مثل این عذر میمونه که ابدو با آقای ما درس بخونیم. الان که خیلی واقعا درس خوندن آسونه، یکی از مصیبت ها تکلیف نوروز بود، باید 13 روز مثلا باشی سبتی تکالیف مثلا دو سوم کتاب باید می نوشتی و تحویل می دادی، یه درم تحویل نمی دادن. آره می رفتم مدرسه و مادرمون چی شد و بابامون چی شد، تصادف کرد. این از اون عذرهایی بود که هم معلمه می فهمید هم شاگرده می دونست که داره چرت میگه. اگه کسی تو قیامت بگه مادرم یه جوری شده و پدرم برو ما میگه با ما میخوای این بازی در بیاری؟ یالا معلمت یه راهی برای ما که خدا این که با ما که دیگه نمیشه شوخی کرد که. اون نکته یه میخواستم خدمت آیان بگم این است که برادرها من نمیدونم چجوری باید شکر این نعمت رو کرد. فکر نکنید که اگه ما اهل بیت رو دوست داریم به خاطر اینکه تو ایرانیم، چون یه عده زیادی تو ایران هستن دو اهل بیت رو دوست بعد. فکر نکنید ما اگر اهل بیت رو دوست داریم به خاطر اینکه توی خانواده متدین به دنیا آمدیم. با تمام احترام برای مادران و پدران، لقمه حلالی که پدر آمد، شیر پاکی که مادر داد، برادران این ارتباط ما با اهل بیت روزی است که خدا از عالم غیب برای ما مقدر کرده. لذا اگر در شاخ آفریقا هم بودی همین بودی. لذا یه عده نگن که آقا اگر ما دین داریم به خاطر که تو ایران، میگه همونه که تو ایرانن دین دارن. نه، میگه همینه که تو ایران هستم پیغمبر اهل بیت پیغمبر رو دوست دارم. نه، بسیاری خب شماها سر و کار دارید که پدر و مادرها همه اهل هیئت، همه اهل ولا، همه اهل ارادت به اهل بیت، بچه هاشون جدا شدن ازشون، اصلا ربطی به اینا نداره. این یک روزی ناویست که خدا برای یک عده مقرر کرده. خدایا به چه زبانی شکر بکنیم نمیدانیم. یک، اصلا تو چرا اینو برای من گذاشتی اینم نمیدونم. یک، شهید کربلا قمر بنی هاشمی، اما یک شهید کربلا هم وهب نصرانی. امام زمان علیه السلام جلوی جفتشون میسته و میفرماید به ابی انت و امی. این وهب در عالم زر برای خدا چه کرده که خدا اینو تو کاستش ریخته؟ کی میخواد تحلیل کنه؟ اصلا وجود نداره تحلیلی الا اینکه خدا بهش توجه کرده. و ای پسر فاطمه زهرا، به ما یه توجه ویژه کن. این حالی که هست دو تا اتفاق بیفته، یک واقعی بشه، دو از دست نره. گرگا گرگا گرگا، حواسون باشه. خیلی ها خوب شروع کردن ولی خوب تمام نکردن. یه عده‌ای خراب شروع کردن اما نیک فرجام شدن. هر چه فرجام زیبا، کفششی که انداخته دوشش. شما میدونید در حج وقتی قربانی میخوان بکنن یک کفش رو میدازن تو دوششون قربانی، یعنی این دیگه برای کشته شدن اومده، این دیگه امیدی به حیاتش نیست. در واقع وقتی کفش رو میدازه تو گردنش، حسین ابن علی عرض میکنن آقا من تنها چیزی که میتواند از شرمندگی تو خارجم بکند کشته شدن در راه تو. آی هر چی کار کرده. بعد یه مقام شاخص خدا بهش میده، جدا از شهدا. تو اینجا مایستا یک جلوگاه بشو برای کسانی که تا آخرین لحظه عمر خراب کردن اما نیک فرجام از دار دنیا رفتن. تو تن و زن بچه حسین رو لرزوندی اما نیک فرجام از دار دنیا رفتی. خوشا به حالت، در عالم برزخ داغوی ملت ایران باش ای شهید بزرگوار. آخرین حرفی که در باب مناقب میذارم که بعد میخوام شروع بکنم زیارت رو انشاءالله، این است که آقا حیات اخروی ما اگر بخواهد حیات طیبه باشد، راه شناخت اهل بیته. اینجا که تموم میشه، کم و زیاد و هر چی که باشه تموم میشه. حیات اخروی ما حیات دائم ماست. اونجا اگر بخواهیم حیات طیبه داشته باشیم، راهش شناخته. من یه حدیث بخونم. امام صادق علیه السلام میفرمایند: لو ان عبدا عبد الله ما تعام بین الركن والمقام. اگر یک کسی 100 سال بین رکن یمانی و مقام حضرت ابراهیم خدا رو بندگی کنه. امام صادق علیه السلام در ارزش این در واقع جایگاه ما بین رکن یمانی و مقام حضرت ابراهیم به اصحابش بفرمد: یا میسر ما بین رکن و المقام روزتون من ریاض الجنه، باقی از باقهای بهشت. یعنی حضرت داره بفرمد آها، کسی در بهشت 100 سال خدا رو عبادت بکنه، بهشت زمینی. به نحوه ای که یصوم النهار روزها روزه و یقوم الله شبها شب زنده داری، به حدی که یسقط حاجباه علی عینه، کنایه از این است که ابروها روی چشم بیاد، یعنی خیلی پیر بشه. و تلتقی تراقی، کنایه از این که دوتا استخون که به هم برسه، یعنی خیلی نحیف بشه. ولی جاهلن به حق ما این عبادت در بهشت زمین 100 سال با روزه روز و شب زنده داری شب، اما ما رو نشناسه، لم یکن لهو ثواب، هیچ ثوابی بهش نمیدن. این بیجوری یعنی چی؟ یعنی برادر من علی ابن ابی طالب معرفتش از نماز بالاتره، معرفت علی ابن ابی طالب از روزه بالاتره. اساسا شما در زیارت قدیریه وقتی به وجود نازنینش سلام میکنید، میگید السلام علیک یا دین الله القوی، تو دین نه نماز روزه، تو دین، دین تو هستی. اگر نماز و روزه معنا پیدا میکند، در کنار ولایت توه، در کنار معرفت توه. و اگر نباشد که اصلا ارزشی نداره. به منکر علی بگو نماز خود رحمت خدا بر این شاعر، یعنی فایده نداره. منکر علی علیه السلام، امام معصوم علیه السلام میفرماید فرقی نمیکنه زنا امسلا، میخواد زنا بکنه میخواد نماز بکنه، علی وسط باید باشه، او باید وسط باشه. اوست که به نماز روح میدهد، اوست که به عبادت روح میدهد. ماشین گرونترین ماشینم که باشه، اگه بنزین نداشته باشه یه قدم هم جلو نمیره. بهترین چهره رو هم داشته باشی، اگه روح نداشته باشه، جز مجسمه چیز دیگری نیست. اون که عبادت ما را عبادت میکند، معرفت اهل بیت پیغمبره. بنزینش اونه، روحش اونه. و آخرین چیزی رو که باید در زمینه عرض کنم این است که برادرها، من عرض کردم در سقیفه تمام تلاش کردن که دینی رو برای مردم تصویر کنن بدون امامت، و این شدت گرفت در دوران معاویه که بگن هر کسی بخواد اون جلو باشه باش، ولو یزید، ولو خمار، ولو میگسار، هر چی که بخواد باشه باش. اهل بیت در مقابل این سیاست برای من و شما تعلیم کردن زیارت جامعه کبیره رو، که بدون آقا هر کسی نمیتونه اون جلو باشه، هر کسی نمیتونه اون جلو باشه، باید کسی باشد که سرش به تنش بیارزه. این منصب، منصب الهی است، و این منصب الهی رو ما مقدر میکنیم برای چه کسانی باشد. پس برید بدانید که هر کسی نمیتواند اون جلو بیسته. کیا باید بیستن؟ یکی از راه های شناخ زیارت جامع کبیر است، که انشاءالله من راجبش از فردا شروع میکنم به صحبت کردن اگر خدا ارادی کرده باشه. زیارت جامعه کبیره 4 تا شاکله داره، یعنی روی 4 محور میچرخه: 1 سلام، 2 شهادت دادن، 3 عرض اعتقاد و باور به امام، 4 دعا و توسل. این 4 تا محور تو زیارت جامعه کبیر است. این زیارت از امام هادی علیه السلام برای شناخت تمام اهل بیت. او وقت امام هادی یه زیارت دیگه داره، زیارت قدیریه، که در این زیارت قدیریه آنچه که بیان شده است، در زیارت قدیریه آنچه که بیان شده است برای شناخت علی ابن ابی طالبه. اصلا این خاندان تافته جدا بافته همه عالمه. بعد امام هادی در این زیارت به جد بزرگوارش میفرمایه، عرض میکند که السلام علیک یا مولای، آقای من و مولا کل المؤمنین و آقای همه اهل ایمان. تمام افتخارش این است که بگه مولای من. آه چیه این علی ابن ابی طالب؟